سوره مبارکه نوح.
سوره مبارکه نوح 71 سوره قرآن کریم است که پس از سوره مبارکه معارج و قبل از سوره مبارکه جن در قرآن قرار دارد. سوره مبارکه نوح از نظر ترتیب نزول نیز 71 سوره قرآن کریم است که پس از سوره نحل و قبل از سوره ابراهیم در مکه بر پیامبر عالی قدر اسلام نازل شده است و بر همین اساس نیز در شماره سوره های مکی قرار دارد. ظاهراً نزول سوره مبارکه نوح به صورت یکجا و در حدود سالهای نهم و دهم بعثت بوده است. سوره مبارکه نوح 28 آیه 224 کلمه و 999 حرف دارد. سوره نوح در جزء 29 قرآن کریم قرار دارد و از نظر حجم در شمار سوره های مفصلات و از گروه تبال به شمار می آید. سوره مبارکه نوح از آنجا که با عبارت خبری آغاز شده جزء سوره های 23 گانه خبری به شمار می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد سوره مبارکه نوح است. سوره مبارکه نوح در حقیقت داستان زندگانی حضرت نوح و برخوردهای ایشون با مخالفان و دعاها و سرانجام قوم نوح و عذاب آنهاست. ولی در این سوره دو سه محور اساسی غیر از اصل داستان دنبال شده که این دو سه محور و هدف اساسی هم در راستای اهداف داستان و در حقیقت در ضمن داستان بیان شده. از مهمترین اهداف و محورهای این سوره مبحث خداشناسی است که در آیات آغازین این سوره پس از بیان رسالت حضرت نوح این گونه بیان شده. می‌فرماید: یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون. یعنی حضرت نوح به مردم می‌فرماد که من این پیام را برای شما آوردم که خدا را عبادت بکنین، توحید را ادامه بدین و تقوه و اطیعون و تقوا داشته باشین و از من که رهبر الهی هستم پیروی بکنین. ببینین در اینجا در حقیقت سه محور اساسی بیان شده. یکی مسئله عبادت خدا و توحید که این خط اساسی تمام رهبران الهی و پیامبران الهی است، یعنی در حقیقت یک مطلبی است مشترک بین ادیان. و دوم تقوا پیشه کنین، خودنگهدار باشین. و سوم از رهبر الهی اطاعت بکنین. حالا اگر کسی چنین کرد چه خواهد شد؟ فرماد که یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. اگر کسی این سه دستور رو انجام داد گناهانش بخشیده میشه و عمر طولانی تری پیدا میکنه. این نکته بسیار جالب است که یکی از چیزهایی که موجب میشه عمر ملت‌ها افزایش پیدا بکنه گرایش به توحید، تقوا و اطاعت رهبران الهی است، چون از بسیاری از آفتها و آسیبها و جنگها جلوگیری خواهد شد.
قال یا قوم اینی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون.
نوح تنها نام این سوره مبارکه است. نوح یکی از پیامبران اولوالعزم است و از قدیمی ترین پیامبران پس از آدم علیه السلام و ابلیس علیه السلام می باشد. نوح علیه السلام 107 ساله بود که به او وحی نازل شد و به تصریح قرآن کریم 950 سال قومش را به یکتا پرستی دعوت نمود. استقامت او در دعوت به توحید چنان بود که چون در محله او را آزار می دادند و حتی مجروحش می کردند، برای دعوت به توحید به محله دیگر می رفت. با این همه قوم نوح علیه السلام جز عده‌ای بسیار اندک به توحید نگرویدند. به همین دلیل نیز عاقبت نوح قوم نابکار خود را نفرین کرد. خداوند نیز دعای او را پذیرفت و به او وحی فرستاد تا کشتی بزرگی برای نجات از طوفان و عذاب الهی بسازد. عاقبت روز عذاب فرا رسید و نوح علیه السلام از هر جانوری جفتی را با خود به کشتی سوار نمود و همراه با عده بسیار معدودی که به او گرویده بودند به کشتی سوار شد. هرچند در میان خانوادهش همسر و پسرش نیز ایمان نیاورده و مستوجب عذاب الهی شدند. به ماجرای نوح در سوره های بسیاری از قرآن مانند سوره های عنکبوت، هود، قمر و یونس اشاره شده است. از ویژگی‌های سوره مبارکی نوح عبارتند از بیان فرازهای متفاوت از دعوت نوح علیه السلام و رویارویی با قومش، زیرا سخنانی که از زبان نوح در مقابل قومش بیان شده تقریبا در سوره‌های دیگر نیامده است، و به طور کلی در شرح حال حضرت نوح علیه السلام در این سوره به نکاتی پرداخته شده که در سایر سوره‌ها ذکر نشده است. اشاره به تأثیر استغفار و وحدانیت در برخورداری از نعمات الهی. به نام بت‌های ود، سباع، یغوث، یعوق و نصر تنها در همین سوره مبارکه اشاره شده است. در برخی از روایات آمده است که اینها مردانی صالح و شایسته بودند که همه در یک ماه درگذشتند، و چون خیشان آنها بر مرگشان سوگواری بسیار نمودند، مردی از فرزندان قابیل به آنها گفت: آیا می خواهید 5 تمثال به صورت آنها برایتان بسازم تا نمایانگر چهره های آنان باشد؟ گفتند: آری. پس آن فرد 5 تمثال به صورت آن 5 مرد نیکوکار تراشید و در جایی نمایان برایشان نصب کرد. آنان نیز به دیدار این 5 پیکره می آمدند و به آنها تعظیم و تکریم می کردند تا آنکه در نسل‌های بعد تعظیم این تمثال‌ها به صورت بت‌پرستی در میان مردمان رایج گشت. یکی دیگر از ویژگی‌های سوره مبارکه نوح این است که تقریباً تمام آیات این سوره درباره حضرت نوح علیه السلام و از زبان ایشان بیان شده است.
قال نوح إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.
به طور کلی موضوعات اصلی سوره مبارکه نوح عبارتند از اشاره به رسالت حضرت نوح علیه السلام و دعوت و انذار قوم خود، بیان برخی از فرازهای دعوت نوح در دعوت و انذار قوم خود و دعوت آنها به استغفار، اشاره به دعوت شبان روزی نوح علیه السلام و عدم توجه قوم آن حضرت با روش‌های گوناگون، مثلا انگشتانشان را در گوش می کردند و یا جامه بر سر کشیده از او روی بر می گرداندند، یادآوری قدرت پروردگار در آفرینش انسانها، اشاره به آفرینش ماه و خورشید و نباتات از زبان حضرت نوح علیه السلام، اشاره به پرستش بت‌های ود، سباع، یغوث، یعوق و نصر، بیان دعای نوح علیه السلام در خصوص نابودی کافران و نابودی کسانی که بندگان را گمراه می کنند و نیز طلب آمرزش برای خود، پدر و مادر و برای تمامی مؤمنین و مؤمنات.
رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین.
عرض کردیم که یکی از محورهای اساسی سوره نوح بیان زندگانی حضرت نوح و برخوردهای ایشان با مخالفان است. در همین رابطه در آیه هفتم این سوره بیان می‌کنه که چگونه مردم با دعوت و فراخوان حضرت نوح به توحید برخورد منفی کردند. می‌فرماید و اینی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. در حقیقت یک نوع درد دل حضرت نوح علیه السلامه که می فرماد هر وقت من مردم رو دعوت می کردم به سوی خدا تا آموزش الهی شامل اونها بشه، اونها دستاشون رو در گوش خودشون قرار می دادن تا صدای منو نشنوند، لباس رو بر سر می کشیدن و تکبر می ورزیدن و بر کارهای خودشون اصرار می کردن. این نکته بسیار عجیبی است که قوم حضرت نوح در مقابل سخنان حق این گونه واکنش منفی نشون می‌دادند و بالاخره زحمت‌های حضرت نوح به نتیجه نرسید و نفرین کرد. و این نکته بسیار جالبی است که از آیات قرآن استفاده می‌شد که دعاها و نفرین‌های پیامبران الهی در مورد اقوام خودشون گاهی سرنوشت اونها رو عوض کرده. از جمله مثلا در همین آیات سوره مبارک نوح در آیه 26 می‌خوانیم که حضرت نوح می‌فرماد که خدایا دیگه هیچ کافری را بر روی زمین باقی نگذار. و این نفرین حضرت نوح تحقق پیدا می‌کنه و قوم نوح گرفتار سیلاب میشن و کافران تماما نابود میشن در اون برهه از زمان. و همچنین حضرت نوح یک دعا هم میکنه. جالب اینه در آیه 28 میفرماید رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا. یعنی خدایا مرا ببخش، پدر و مادر مرا بیاموز و هر کسی که مؤمنانه داخل خانه من شد و هر که همه مؤمنین و مؤمنات رو بیاموز. پس پیامی که از این بخش از آیات به دست ما میاد و از این فراز اینه که اولا از سرنوشت قوم نوح عبرت بیاموزین و در مقابل مبلغان دینی، رهبران الهی واکنش منفی نشان ندین که مورد خشم الهی واقع میشین. یک. دوم این که رهبران و مبلغان دینی نسبت به ملت خودشون تا اونجایی که میتوانن صبر بکنن و با اونها همراهی بکنن، به اونها دعا بکنن، ولی وقتی که ناچار شدن میتوانن از حربه نفرین نیز استفاده بکنن. انشاءالله من و شما مشمول دعای خیر امام عصر صلوات الله علیه و رهبران الهی قرار بگیریم و مورد نفرین آنها قرار نگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بما تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر هم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بغفر
در روایتی از امام صادق علیه السلام ذکر شده است هر کس که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد و کتاب او را می خواند تلاوت سوره نوح را رها ننماید هر کس آن را برای خدا و توأم با شکیبایی در نماز فریضه یا نافله تلاوت کند، خداوند از باغ‌های بهشت به او کرامت می‌کند.